بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج‌آقای الهی زاده، شنبه 20/12/1390، ستاد تفسیر و حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار أن قولهم الإثم وأكلهم السحت. لبئس ما كانوا يسمعون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کننا لنحتدی لولا ان هدانا الله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. در ادامه بیان روش فهم قرآن که در ابتداء جلسه گذشته نکاتی رو عرض کردم، در این جلسه هم نکاتی رو عرض می‌کنم و اون اینکه بین مراتب فهم، ابتدا فهم نفسی یا سباقی است، ثانیاً فهم سیاقی و ثالثاً فهم قیاسی. البته هنوز دو لایه دیگه از فهم وجود داره که فهم مجموعی و فهم هدایتی باشه. هدایتی. اما در این جلسه این فهم سباق، سیاق، قیاس را یادآوری میکنند، چون در جلسات اول این بحث هم اشاراتی دیدها داشته. آنگاه که ما مطلب رو از لفظ استفاده میکنیم، از خود لفظ، این میشود فهم سباقی که این فهم ما یا نفسه یا ظاهر. اما اگر مفهوم ما از سیاق و چینش جملات به دست آمده و از نوع دلالت التزامی بینه، چه فهم سیاقی؟ اما اگر که مفهوم ما از مقایسه بین واژه‌ها یا جملات گسسته است که بین آنها یا تناسب یا تقابل وجود داشته باشه، اون میگیم که فهم قیاسی، یعنی از مقایسه تناسب ها، مقایسه تقابل ها، نکته ها این فهمیده میشه. در این جلسه سعیم بر اینه که فهم قیاسی رو شواهدی در همین دعایی که محل بحثمون هست عرضه بکنم. فهم قیاسی گفتیم یا تناسب یا تقابل. امروز بیشتر درباره تناسب صحبت میکنیم تا تقابل. خب خواهی گفت تقابل مثل چی؟ میگیم مثلا مثل بهشت و جهنم، ایمان و کفر، اینا با هم دیگه تقابل داره، نه مشابه های اون ازداده زد دندیگرش. اما تناسب مانند اشتراکات و مترادفات و این حاصلی تناسب محتوایی یا لطنی داره. در آیه 62 و 63 که به فضل الهی امروز بهره‌مند خواهیم شد از این دعای نورانی، تناسب محتوایی وجود دارد، اونم از نوع تقابل، یعنی تقابل وجود دارد بین آیه 62 و آیه 61. پس اولین مثال هم تقابله. خب خواهید گفت تقابل بین چی و چی؟ میگیم بین کتمان و بین مشاهده. پایان آیه 61 را ملاحظه بفرمایید، والله اعلم بما كانوا يكتمون. خب کتمان یعنی پنهان، یه چیزی رو پنهان میدارد. در مقابل پنهان داشتن اهل کتاب، عقاید و نیاتشون را خداوند به پیامبر میفرماید که تو از ظواهر گفتار و رفتارشون میفهمی. و ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاثم و العدوان و اکلهم السحر. پس کتمان و رؤیت نما هم دیگه تقابل داره، اونها بناشون به اینه که کتمان بکنن، ولی پیامبر از آثار رفتار و گفتار آنها متوجه میشه که اونها مشکل اعتقادی دارند. پس والله اعلم بما كانوا یکتمون و ترا کثیرا منها. از همین گروه، همون یکتمون، فاعل یکتمون، همون کثیرا منها اهل کتاب، و ترا کثیرا منها. خب همینطور این قسمت اول عبارت رو پیش میبریم، و ترا کثیرا منهم، و میبینی پیامبر. ترا فعل مضارع هست، فعل مضارع استمرار را میفهمانه، یعنی همواره مشاهده میکنی. پس یه بار رأیت هست، یه بار ترا. رأیت دیدی، تمام شد رفت. ترا میبینی، یعنی مکررن. و ترا کثیرا منهم، کثیر در مقابلش قلیل هست. در جلسات قبل هم اشاره کردم که شدت کثیر بیشتر از اکثره. کثیر به 80، 90 یا 70 گفته میشه. 70% کثیر، 80%، 90% کثیر، 100% جمیعه. پس 100% شد جمیعه، 70%، 80%، 90% کثیر. اما 51 تا 70 میشود اکثر، 65% میشه اکثر، چون در مقابل اکثر کثیر وجود داره، اون باقی مانده هم جمعیت زیادی هستن، 60% یه طرف هم، 40% یه طرف هم، 40% هم کسرت دارن، ولیکن در مقایسه با 60% 60% اکثر است از کسرت 40%. اما اگر گاهی کلمه کثیر و قلیل به کار برده شد، کثیر یعنی رفتاد بیشتر 70-80-90 در مقابل 30-20-10 قلیل شد. در اینجا هم خداوند تبارک و تعالی فرمود کثیر منها، یعنی فراتر از اکثر، یعنی 70-80%، 90% اینها، کثیرا منها، کثیری از این اهل کتاب، یسارعون فی الاثم و العدوان و اکلهم الصحت. یسارعونم با فعل مضارع، بازم استمرار. اما چرا از ماده یسارعونه استفاده شده؟ همونجا تفاوت بین سرعت و عجله را عرض بکنم. شنیدید که میگن عجله کار شیطانه، عجله کار شیطان، باید تفکیک قائل بشید بین دو نوع عجله. یک نوع عجله کار شیطانه، یک نوع عجله معمولون به هستیم. هرگاه عجله در تصمیم قضاوت باشه، این کار شیطان، در قضاوت کردن، در تصمیم گرفتن عجله نباید بودن. اما در عمل کردن عجله خوبه. عجلو به سلام، عجلو به توبه، توبه عمله، سلام عمله. نه، پس عجلو به سلام، عجلو به توبه. پس عجله در توبه، در عمل ممدور، عجله در تصمیم و قضاوت مذموم. سرعت هم یه چیزی شبیه به عجله است. در قرآن هم سرعت در امر ممدوح آمده، هم سرعت در امر مذموم. خب در اینجا هم باید اینجوری بگیم که گاهی اوقات سرعت در عمل باز اون هم ممدوحه. یه سار اونه، یعنی سار او الان خیرات، سابق او، یعنی سار او، سابق او، اینا سرعت و سبقت در خیر خوبه. اما اینها یسارعون الالکفر، اینا یسارعون الالیسارعون خلعه و العدوان. پس حالا اینجا جمله رو نهایش بکنم. فرق بین عجله مذموم و سرعت در اینه که عجله مذموم در مقام قضاوت تصمیم و یک امر قلبی میگه فلانی عجوله، عجول یه حالت نفسانی از افراد برمیگرده، فلانی عجوله. اما در رابطه با سرعت، سرعت ناظر به عمله. حالا متعلق چی باشه؟ سرعت در خیرات باشه یا سرعت در اسم باشه، یعنی در ثواب یا در گناه، در اونی که ثواب داره یا اون گناه داره. این در اینجا مسارعونه، پس مربوط به حرکته. سرعت ناظر به حرکت. عجله در تصمیم، انجام کار خیلی. اون تصمیم یعنی اجراء کار خیلی. یه وقتی ما ایمان آوردیم دیگه به همه رضایت دینیمون باید عمل کنیم که اون میشه عجلو. اون سارو در خیرات، سرعتی در خیرات، یعنی سرعت در انجام. یه احتیاج داره که من در اونجا احتیاج به تصمیم در مسائل دینی داشتم. خدا برای من تصمیم گرفته، خدا امر کرده، خدا نهی کرده، من فقط باید اجرا بکنم. اون فرمایش حضرت عالی مربوط به تصمیم شخصی من در مقام اجرائه، چیکار میخوام اجرا بکنم. خود یه فرد اجرا میکنه، خدا تصمیم فهم فرموده نهی کرده، من هم اجرا میکنم. اونایی که عجله میکردن، عجله میکردن در قضاوت که اصلا آیا پیامبر یا این وحی صحیح هست یا نه، بس سریع قضاوت میکردن نه، اونها چرا عجله میکنن؟ فرمود در رابطه با قضاوتی که میخواید در رابطه با وحی داشته باشید، در رابطه با پیامبر داشته باشید، دقت به خرج بدید، دقت در مقام قضاوت کردن بسندید. اما وقتی امر نهی مشخصه فقط موقع عمله، پس ما عمل میکنه. سرعت در خیرات خوبه، از این اینجا بیشتر ناظر به مقام عمله به مأمورون ده، عمله ده نه نیونه یاد چه رو خواهده بس نه بسته به کسرت استعمال بیه. کسرت استعمال عجله در قرآن تو اون موارد آمده، یعنی اگر از ده در ده بار بکار رفته باشه یکی دو بار تو عمل میاد، بقیه در مقام اون. پس این اصطلاح شکل گرفتن با کسرت استعمال تحقق بده، با سرعت در عکس. سرعت هم ماده هم در کاربردهای قرآنی بیشتر در رفتار بکار رفته. دیگه حالا بس اگه خواستیم به کاربردهای عرفی نگاه بکنیم شاید نتیجه عوض میشه. ما دائره تحقیق قرآنه، اصطلاحات قرآن اصطلاحات حساب شده و کاربردها حساب شده است. اما در غیر از قرآن به خاطر تأثیری که عرف داره در واژه ها، اونو نمیشه یک رفتار آمارگونه هم مثل به اون داشته باشیم به نتیجه برسیم. اما تو قرآن چون حساب و کتاب در کاربرد ها وجود داره، از این جهت فرق گذاشته میشه بین قرآن و غیر. و ترا کثیرا منهم، پس سرعت نازد به حرکت، سرعت در حرکته، حرکت، سرعت، سبقت. اینا یسارعونه، قاعده اولی اقتضامی که یسارعونه الال اسم، سرعت پیدا کردن به سوی اسم. اما در اینجا یسارعونه فل اسم، یعنی اینها غرق در گناه هست، غرق در گناه. فی یعنی درون، اسم هست. پس از فی غرق در گناه بودن اینها را می فهمون. اینا در این حال که غرق در گناه، در همین غرق در گناه بودن یسارعون. یه نکته دیگه هم هنوز لازمه عرض بکنم و اون از باب مفاعل آمدن سرعت، یعنی یسارعون مفاعل اشتراک، اینکه مشارکت را دارد، مبالغه دارد. خب اینها بر یک دیگر سرعت میگیرند، سبقت میگیرند، اون میخواد جلوتر بزن، اون خواهد جلوتر بزن. یعنی مسار اونه مشارکت، مبالغه در این سرعت رو میخواد بفهمید. مسار اونه فیل ات فی رو هم عرض کرده، یعنی غرق در لعلا فی غرق در اسم. بفهم در این حال ما مسارعونه که از باب مسارعه هست، بر مبالغه هر چه در توان داشتن در سرعت بکار بودن. یا این است که باب مفاعله باب اجتماعی بودن قضیه را هم میفهمونه. باز بنده عرضی بسیار شد شهید سر در مقایسه ای که بین بابها دارند بفرماید بابهای ثلاثی مجرد فردی، بابهای ثلاثی مزید اجتماعی است. یعنی شما ثلاثی مزید را اگر ملاحظه فرمایید یه جوری باید یه نفر دیگه ای باشه که این تحقق پیدا بکنه. مثلا اکرام باید یک مکرمی باشد، یه مکرمی باشد، مکرم مکرم. باب تفعیل و تفعال، مثلا تفعیل تعلیم باید متعلمی باشد تا تعلیم سرسا بکنه، تعلم باید معلمی باشد تا تعلم رو سرسا بکنه. و همینطور اینها رو بودن که میخوان کسرت کاربرد بابهای ثلاثی مزید در امور اجتماعی است. نه هست، ما بابها رو فقط بابها رو مقایسه کردن، بابهای از افعال تا افتعال و انفعال اینا رو نگاه کنید. بیرون از این ده تا باب که به کار رسه بله؟ بله حالا این رو پس ملاحظه بسن، این هم عنوان یک نوع نگاه هست که باب بله شهید سرد در یک کتاب مقدمه ای دارن، در یک کتاب دارن به نام جامعه و تاریخ، در اونجا تفسیر موضوعی رو مطرح کردن، بحث کتاب جامعه بود تفسیر موضوعی، بعد در اونجا این مسئله رو اشاره کرده. بله نازی اینجوری که خاطرم مونده، اون موقع به قصد یادداشت برداری نبودن، همیشه فقط خاطرم مونده، من انشاءالله به لازمی فرمایید دقیق ترش استفاده میکنم که من با این زاویه دی یسار اونه رو فقط یک فعل فردی شخصی نگه یسر اونه هم میتونست میکن، یسار اونه یه ماده هیئتش هیئت کاربرد اجتماعی داره، کاربرد اجتماعی ذهن رو به سمت مشارکت برد. بازم استفاده میکنیم بلسی بیشتر میکنم و ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاسم، بعد اسم یعنی بعضی از گناه ها هستند که دستقال انسان را میبندند و جلو هر نوع تحرکی را میگیرند، دینا اسم گفته میشه. مثلا سوء زن، این اسم اگه کسی به دیگران سوء زن داشته باشه دیگه با اونا تعاملی نمیتونه داشته باشه، با اونا ملاقاتی هم نمیتونه باشه، نه ملاقاتی نه تعاملی اشتراکی. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اثم گناه کبیره است. حالا بحث اینه که این گناه کبیره با توجه به کاربردی که در اینجا به کار رفته کدام گناهان کبیره رو شامل میشه؟ نه فقهی اخلاقیش، یعنی کاربردهای اسم در قرآن تو گناهان کبیره بکنه، توی صغیره ها اسم بکنه. یسارعون فی الاسم، اسم از اون گناهان بزرگ گناهان کبیره. بعد به آیه 63 ملاحظه بفرمایید، ما 62 و 63 رو عمدن برای مقایسه با هم خوندیم. اونجا چی داره؟ قولهم الاسم، یعنی معلوم میشه که اسم بیشتر ناظر به پندار و گفتار، پندار و گفتار. پندار را از کجا گفتن؟ از آیه 11 یا 12 سوره مبارکه حجرات، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بعضی از این سوء زنها گناه کبیره است، اسمه. اینجا هم اسم وصف قول آورده شده، این گفتار، این پندار، این گفتار ان قول همون اسم. پس یسارعون فی الاسم با توجه به مقایسه ای که با آیه 63 داشتیم باید در حیطه پندار و گفتار باشه، نه اون مطلق. اگه مطلق بگیم که عطبانم اسمه، اگله مستحتم اسمه، همش اسمه. پس الان که سه تا در کنار هم آمده، یکی اسم، دیگری عطبان، سومی اگله مستحت، معلوم میشه که مراد از این اسم در همون حیطه پندار و گفتاره. خب خواهید فرمود چرا شما به این حیطه محدودش میکنید، چرا عام نمیگیرید؟ میگیم که عطف مانع این میشه، عطف متغایرن باید باشه. وقتی میگیم فل اسمه و العدوانه و اکل همستاد، این دوتا عطف نمیگذاره که ما اسم را عام بگیریم. بعد اینجا گروه خاصی از اسم، پنداری، گفتاری. گفتاری رو از کجا دلیل آورد؟ از آیه 63. پنداری رو از کجا؟ از آیه 12 سوره حجرات. و ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاسم و العدوان. حالا بعد عدوان را به گونه‌ای معنا کنیم که با اسم فرق بکند، و اون عدوان یعنی گناه اجتماعی، حقوق معلوم رو ضایع کردن. پس اسم یعنی چی؟ یعنی خودش بده، خودش بد گفتاره، خودش پنداره بدی داره. اما عدوان حقوق دیگران رو زیر پا میگذاره، حقوق اجتماعیشون رو از بین میبره، تعدی میکنه، دشمنی میکنه با دیگران، اینجه عدوان. پس عدوان ستم بر دیگران است، اما اسم ستم بر خیشتن را هم شامل میشه. اما عدوان به خیشتن نه، عدوان به دیگران، عدوان به دیگران، اسم رو خود انسان. پس در عدوان در اینجا باید بگیم که ظلم اجتماعی، حتی کلمه عدوان با ظلم هم فرق میکنه، چون در قرآن عدوان و ظلم بر هم دیگه عطف شده. بله، عطف و شن آهاره، این زیاد تو تفاصیل آمده ولی رد میکنن. اینجا میگن عطف شیء علی نفسی قبیح، وقتی یه چیزی خودش هست چرا بیان نیست؟ خاصه تو خود عامه هست. خب این از تفاوته، از ناتفاوته، اونم تفاوته در لفظه، ولی قرآن که با لفظی نمی کنه. قرآن وقتی لفظ رو میگه همراه با معناش اراده میکنه. تغایر فقط در حد مفهومه، یه مفهوم عام یه مفهوم خاصی، ولی واقع نمایی اونها او واقعش اهمه یه اخصه، یه اخصه داخل او اهمه بود. اون یک فعل دیگه باید براش در نظر بگیریم تا عطف بکنیم، یعنی عطف فعل بر فعل باشه، یعنی حافظو علی الصلوات و حافظو علی الصلوات الوسطا، یه تحکیل دیگه دستور دیگه خصوصا. اما عطف این که مفرد رو برندی عطف بکنیم، پس فعل اسمه و العدوان، عدوان اکل هم ستم اجتماعی، بالا اکل هم و صحت باز میاد این عدوان رو هم خاصش میکنه. اکل صحت چیه؟ اکل به باطله، یعنی لحاظ اقتصادی حرام خوری، رشوه خوری، منطقه رشوه خوری مستاقیه، حرام خوری، دزدی، اینا مستاقی از این سرده. این اکل هم و صحت، اکل یعنی خوردن اینها صحت رو. در روایات برای صحت چند مورد برد، هرگاه برای فعل حرامی انسان پول بگیره، فعل حرام پول بگیره، چه خلاف افت باشه چه خلاف حکم شرعی باشه، قاضی خلاف حکم خدا هم میده، اونم خلاف حکم خدا عمل میکنه، ولی بجاش پول میگیره. پس هر وقت پولی بر اساس خلاف گرفته میشه، چه خلاف عفت و چه خلاف قضاوت، قضاوت حق، پول بگیره میشه سود. اکل همسود اینا اصلا حروم خورن، حروم خوری که یعنی برای انجام حرام، پول حرام، فعل حرام رو میگیرند و مصرف میکنند. و اکل همسود سود، معنای لغوی سود پوست کندن میگن، کسی که مثلا پوستش مسموت میگن، مثلا مسموت میمونه که پودر شده باشه، که میشه گفت که این چون حرام خوری آبروی انسان میبره، آبرو پوست انسانه، چهره انسان با این میکنه میبره، شخصیت انسان را خوش میکنه، دست به مال مردم انسان دراز بکنه، یا اونم باز بخواد از طریق فعل حرام پول در بیاره، کاسب بشه، این دنیا و آخرت چه خراب میکنه؟ در دنیا اون آبروش میره، شخصیتش هم پودر میشه. از این کلمه سوت و سوق، اینو از اینجا از تقلقه مقایسه کردن و گفتن به معنی پوست کندن، خوش شدن شخصیته. نه در اینجا هم وقتی معنای اصطلاحی میشه برخلاف معنای لغوی نیست، در همون راستا، یعنی میخواد بگه صحب در اینجا حرامه و حرام از اونجا ادش گفتن صحب خاطر اینکه آبرو آدم نیست. و اکل همون صحب لبئس ما کانوا یعملون. خب اگر اجازه بفرمایید ما این مقایسه ها رو با آیه 63 رو بریم جلو. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم الصحت. چرا این علما، چرا این معلمان اخلاق جلو مردم رو نگرفتن؟ پس ببینید علما مسئولن نسبت به فسادهای اجتماعی، علما مسئولن. و خدا به علما این یهود میگه آخه مردم اینجوری بوده، شماها چی؟ شماها چرا نهی از منکر نکردید؟ لولا ینهاهم الربانیون والاحبار. که از کردیم ربانیون یعنی کسایی که کار ادعاء ارتباط با خدا و افراد مقدس و زاهد و اهل تعلیم و اهل تربیت و اینا هستن، یا ربانی. احبار از هبر میاد یعنی دانشمند، احبار این علماء، یعنی علماء اخلاق و علماء علوم. مثلا ان قولهم الاسم، اونجا داشتیم اسم، اینجا اسم. و اکلهم الصوت، اونجا و اکلهم الصوت و اکلهم الصوت. باز مقایسه بفهمه. لبئس ما کانوا یعملون، لبئس ما کانوا یصنعون. این مقایسه ها رو دقت بفهمید. وقتی مقایسه میکنیم میبینیم لبئس ما کانوا یعملون، لبئس ما کانوا یصنعون. حالا لامش که لام تأکید، بعثه نعمه و بعثه، بعثه یعنی بد کاری کرده، نعمه یعنی چقدر خوب کاری کرده. حالا بعثه چقدر کار بدی کرده؟ لبعثه بد کردن، لبعثه ما کانو یعملون، ما مای مصدریه، یعنی چقدر این افراد کارهایی که اینا انجام میدادن بد بود. ما کانو یعملون، این ما کانو یعملون با ما کانو یصنعون مقایسه میکنه. بعد میبینیم تفاوتشون فقط در این دو کلمه، یکی عمل و دیگری سن. خب ممکنه بفرمایید عمل و سن هم یک چیزه؟ میگم نه، او عمل انسانه، ماده ها فرق میکنه، ماده فرق کرد معنا فرق میکنه. خب سوال برای ما پیش میاد که فرق ما یسمعون، ما کانو یسمعون، ما کانو یعملون در چیه؟ صنعت به عملی گفته می شود که در آن فناوری و هنر رعایت شده باشه. عمل نه، عمل فقط صرف کار. پس عمل صرف کار، صنعت ظرافت کار، یعنی یه هنری روش اعمال شد. در اینجا مقایسه کردیم بین دو تا قضاوت پروردگار نسبت به این قوم، یکی قضاوتشون نسبت به قضاوت پروردگار نسبت به مردم بفرماید لبئس ما کانوا یعملون. یه بار قضاوت پروردگار نسبت به دانشمندان و مدعیان تعلیم و تربیت دیگه چی بفرماید؟ میگه لبئس ما کانوا یسمعون. مردم کار رو انجام میدادن ولی کار را زیبا نمیپنداشتن، فقط فسقفشون. اما اینا چی؟ اینا همون کار بد را زیباش کرده بودن. پس صنعت یعنی زیبای عمل، هنر اعمال شده در عمل. احبار و رهبان به خاطر حال روشن فکر نمایی که داشتن و نهی از منکر نکردن و این کار خودشون هم پیشرفته بروز آزادی این چیزا تلقی میکرده، نهی از منکر نکرده، به همی هم افتخار میکرده. در خدا میخواد لبئس ما کانوا یصنعون. این ربانیون و احباری که نهی از منکر نکردن، این سکوتشون را در مقابل این گناهان، این رو برای خودشون زیبا جلوه داده بودن ولی مورد مؤاخذه پروردگار قرار میگیرن. و ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان و اكلهم السرد. لبئس. سه تا ویژگی را از این قوم نقل می کند. ویژگی اول سرعت در اثم، ویژگی دوم سرعت در عدوان، ویژگی سوم سرعت در یکیش فردی دیگری اجتماعی سومی اقتصادی. اکلهم السرد از بود اقتصادیشون اینا مشکل داره، از بود اجتماعی هم مشکل داره، از بود فردیشون هم مشکل داره، فردی اجتماعی اقتصاد. یعنی استعمال کانو انشاءالله ادامه بعد در جلسه آینده. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق مولامون علی بن موسی رضا، ما رو با کلام خودت آشنا بفرما، توفیق عمل به اون به ما عنایت بفرما. صلوات بر محمد و آل محمد.